بسم الله الرحمن الرحیم. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک در بر بصری نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظرانم، ولی سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پربرکت. همطور که استحضار دارید در محضر استاد عزیز هستیم و سیر و سفری در مثنوی جناب جلال الدین مولوی داریم. چند جلسه ای هست. در جلسه پیش پیرامون فلسفه دعا و نیایش بحث شد. امشب هم مناسبت دارد که در لیالی قدر بودیم و هستیم. همه شبهای ماه رمضان قدر، شاید بحث کنیم همه شبها قدره. گر قدر خودت یابی هر شب ببرد قدر است. انشالله از زبان استاد استفاده میکنیم. میخواییم یه مقدار پیرامون این موضوع صحبت کنیم. حضرت استاد اگر موافق باشید راجع به اهمیت شب، شب زنده داری و همچنین چرا شب قدر میگیم، چه مناسبت هایی داره، چه اهمیتی داره، انشاءالله از محضر حضرت عالی استفاده بکنیم. استاد عزیز، در قرآن کریم راجع به اهمیت شب و شب زنده داری آیات زیاد وارد شده. مثلا خود قرآن انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر، در روز قدر نازل نشد. یا پیامبر ما در شب قدر، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، شب معراج پیامبر شروع میشه. یا فرض کنید که اربعین حضرت موسی در شب تمام میشه، فاتممناه به عشر فتم میقات ربهی اربعین لیله. از این آیات فراوانه. یا اون رمزی که بین حضرت زکریا و خدا قرار گرفت شب بود. یا فرض کنید که اصلا دستور داده شده برای اینکه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، نماز شب به جا بیاره پیامبر. استاد میخواستم که فلسفه چیه؟ چه اهمیتی داره شب که این همه تاکید شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بله، خوب، سوال خیلی مهمی است. شب و حالات شب و روز و خصوصیات روز، شب و روز دو پدیدن در عالم که ما شب داریم و روز داریم. شب ظلمانی است، نور نیست، و روز خورشید طالع و نور هست و همه چیز دیده میشه. اما فرمودید که قرآن در شب نازل شده و در شب خیلی وقایع اتفاق افتاده، وقایع مقدس. برای اینکه وارد این بحث بشیم باید به یه نکته مهم توجه کنیم تا بتونیم بحث رو به سامان برسیم. اون نکته رو من در این یک مصرع از یک بیت خلاصه میکنم. هر جهان غیبی و هر غیب جهانی دارد. هر جهان غیبی و هر غیب جهانی دارد. هر جهانی، اونی که عالم بهش میگی، جهان میگی، یه غیبی داره. و اگر کل جهان یه غیب داره، هر موجودی هم که در جهان هست اونم یه غیبی داره. حالا به جای کلمه غیب میتونیم باطن بذاریم. هر ظاهری باطنی داره و هر باطنی ظاهری داره. جای دور نداریم، از خودمون مثال بزنیم. ما یکی از اجزای عالمیم، یه موجودیم که در این عالم زندگی میکنیم و شب و روز داریم و از اجزای عالمیم. حضرت عالی که الان من در خدمت شما نشستم، شما یه ظاهری داری، همین که با من داری صحبت میکنه، قیافه، لباسی، وضعی، وضع نشستنی، نگاهی. یه باطنی داری که من از باطن شما خبر ندارم، ولی ظاهرتون رو میبینم، با تون صحبت میکنم، ولی خدا شاهد از باطنتون خبر ندارم، چون که شما از باطن من خبر نداری. و یه قدی دقیق تر بگم، نه من از باطن شما خبر ندارم، نترسم و بگویم که خودم از باطن خودت خبر نداری. شاید هم شما تعجب کنی که چجور میشه آدم خودش از باطن خودش خبر نداشته باشه. یکی از عرفا مرحوم شیخ محمد بهاری علی الله مقامه الشریف این مکاتباتی داره با دوستانش،
تذکرة المتقین.
بله، این نامه ها همه عارفانه است. یکی از دوستانش که اونم عارف بوده صدر نامه اینه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، زنده باد حضرت دوست و مرده باد هرچه جز اوست، قربان حقیقتت که از اون خبر نداری. حقیقت آدم هم باطن آدم، مخواب دیگه خودت هم از حقیقتت خبر نداری. حالا باطن، خب باطن اسمش هم روشه دیگه، یعنی چیزی که ما نمیبینیمش، ظاهر نیست، یعنی برای ما ظاهر،
یعنی شما شب رو باطن روز میگیم.
حالا کم کم بینیم، اگر همون این بیتی که خوندم مصرع اولی بیت که هر جهان غیبی و هر غیب جهانی داره، هر موجودی هم که در این عالم هست غیبی داره و اون غیب ظهوری داره، یعنی باطنی داره و ظاهر. انسان هم همینطوره. و از جمله شب و روز، شب یه شبی است که حالا وقتی غروب میشه و مغرب میشه و از قصق لیل شروع میشه، ما دیگه شب میخوانیم تا طلوع صبح، طلوع صبح صادق. این قسمت از روزگار ما شبه. یه قسمت هم روزی که خورشید طالع است و همه جا روشن، اما هم شب باطن داره هم روز باطن داره. شب باطن داره، غیب داره و روز هم غیب داره. خب حالا باطن شب چیه؟ این اینجا پاسخ پرسش حضرت عالی آغاز میشه. شب که نور نیست و تاریکه، لیلت القدر، شبی است که شب قدره. چرا قدره؟ اصلا قدر یعنی چه؟ قدر یعنی اندازه. اصلا قدر و قدر یعنی اندازه. چه قدر یعنی چه اندازه؟ شما چقدر پول داری یعنی چه اندازه پول داری؟ قدر یعنی اندازه. خب شب قدر یعنی چی؟ یعنی همه موجودات اندازه ظاهری و باطنشون معین میشه. خیلی ما این تکوینه دیگه، حالا بیش از تشریعه.
یعنی باطنشون نمودار میشه.
یعنی حالا همین از باطن به ظاهر میان. قدر ظاهره، اندازه ظاهره، اندازه صورته. هر چیزی که صورت داره اندازه داره و هر چیزی که اندازه داره صورت داره. هر چیزی کمیت داره و اندازه داره، اندازه صورته. یعنی باطن به ظاهر میاد. در شب قدر از مکمن غیب همه چیز به ظاهر میاد، به قدر میاد، یعنی به اندازه. یعنی این دیوار این دیوار میشه، این گل این گل میشه، این خار این خار میشه، این کبوتر این کبوتر میشه، این کلاغ این کلاغ میشه، همه چیز شکل میگیره، اندازه میگیره، تعینات پیدا میشه، تمایز پیدا میشه، هر چیزی جا خودشو پیدا میکنه. این قدره. در شب، حالا در این شب، البته شب قدر، حالا شب 21م، شب 23م، شب های 27م و شب قدر در واقع هم پنهان خودشم. خیلی هم کسی نمیدونه چه شبی واقعا. اون شبی قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارم این تأثیر دولت از کدامین کوکب است. برای اولیای خدا هر شب شب قدره، اما برای غیر اولیا خب یه شب مخصوصی است. اون شب قدر از صبح ازل، یعنی از مکمن غیب تنزل میکنه. امور تنزل در شبه، ای تنزل میکنه، رو به پایین ماده، رو به پایین آمدن شبه.
تنزل الملائکه
و روح
فیها باذن ربه.
و اگر ملائکه و روح تنزل میکنن، همه چیز تنزل میکنه. و تنزل آمدن، تنزل یعنی آمدنه، یعنی پایین میاد، پایین میاد، پایین میاد، یعنی محدود میشه، محدود میشه، محدود و محدودتر، محدود و محدودتر، محدود و محدودتر، تا پایان این نزول کجاست؟ عالم هیولا، به اصطلاح حکما، به اصطلاح فلاسفه عالم هیولا، به اصطلاح رایج‌ترش عالم جسم. دیگه ما پایین‌تر از عالم جسم و ماده نداریم، از ماده پایین‌تر چیزی نداریم. بله. از ماده بالاتر هر چی برو تو واجب الوجود، تو نور الانوار، اما پایین‌تر از ماده دیگه نیستیه. ماده مرز نیستی است. یعنی اون طرف ماده که حالا ماده به اصطلاح فیزیکدان‌ها و علمای عصر یه معنی داره، به اصطلاح فلاسفه معنی دیگری داره که ما وارد معنی ماده حالا نمی‌شیم. از نظر اصطلاح حکما ماده معنی خاص داره که همون هیولاست، ماده اولا بهش میگن. دیگه پایین ترش نیستیه. میاد تا اینجا و در این ماده هست که همه اشکال و فعلیات شکل پیدا میکنه، تنزل پیدا. قرآن کریم هم در همین شب تنزل میکنه. منتهی قرآن کتاب تدوینه، عالم کتاب تکوینه، هیچ فرقی نمیکنه. عالم هم نزولش در واقع شب بوده. بله، یعنی اصلا خود نزول شبه، باطن این شب نزوله. اصلا باطن شب یعنی نزول، یعنی آمدن پایین. قرآن هم در اون شب آمده، از لوح محفوظ تا بعد آمده به سینه حضرت ختم مرتبت و بعد هم تدریجا نازل شد. اما باطن روز چه؟ حالا باطن شب رو گفتیم، شما مرتب از باطن شب میپرسید، چرا از باطن روز نمیپرسید؟ هیچ کس نمیپرسی باطن روز چیه. لیلت القدر رو میپرسی، ولی یوم القدر هم بپرس، یوم الحشر هم بپرس. در مقابل لیلت القدر من یوم الحشر رو میگذارم.
یوم الحشر،
یوم القدر نه یوم الحشر. در مقابل لیلت القدر که در اثر نزول همه چیز به شکل و صورت آمده، در روز باطن روز یعنی رفتن به بالا، به عکس روز به بالا میری، یعنی هی روشن و روشن‌تر میشی. در نزول هی پایین و پایین‌تر، یعنی تقریبا مثل تشبیه شده به تاریکی، پایین و پایین‌تر به تاریکی تشبیه شده. باطن روز بالا رفتنه، هی بالا و بالاتر یعنی روشن‌تر شدن، به روز تشبیه شده. سرانجام به کجاست؟ به روز حشر، حشر کبرا. به عبارت دیگر عرض کنم، در لیلة القدر اشیا از مکمن غیب که صورت ندارند، شکل ندارند، در عیان ثابت هستند، میان تا شکل و صورت به خود میگیرند، قدر پیدا میکنند، یعنی اندازه پیدا میکنند. در روز که روز حشره، اشیا میرن 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 بالاتر تا به غایات خودشون برسند. در شب آمدن به اندازه رسیدن،
بدایات الانقایات،
و در روز رفتن به غایات رسیدنه، به نتیجه نهایی رسیدن، نتیجه نهایی یوم الحشره. این معکوسه کاملا، یه سیر نزولی و صعودی است. توجه فرمودی؟ حالا هم در سیر نزولی و هم در سیر صعودی حجاب ها هست. ان لله سبعین حجاب، الف حجاب، بعضی وقتا سبعین الف داره، سبعین الف حجاب من نورن و ظلمه. این کلمه من نورن و ظلمه مهمه. 70,000 حجاب بین بنده و خدا هست. این حجاب ها هم از نور هم از ظلمت، یعنی شب و روز داریم دیگه. حجاب های ظلمانی داریم جنبه نزولی داره، حجاب های نورانی داریم جنبه صعودی داره. هر دوش حجابه. خود نور گاهی میتونه حجاب باشه، چنانچه ظلمت میتونه حجاب باشه.
این یوم الحشر نمیتونه خود انسان هم باشه.
یوم الحشر سرانجام رسیدن به غایت، انسان به غایت و نهایت خودش میرسه.
خودش دیگه
غایت خودش، رسیدن به حق. کما بدعکم تعودون. شما بین این آیه شریفه قرآن میخونم، کما بدعکم فی النزول یعنی فی لیلت القدر تعودون الى یوم الحشر، کما بدعکم تعودون. آیه دیگه بخونم، انا لله و انا الیه راجعون، از جانب حق آمدیم تا آخرین نزول. دیگه پایین تر نمیشده بریم، نیستی بوده. حالا دوباره برمیگردیم به غایت القصوی.
لقد جئتمونا فرادا،
یعنی سرانجام به فردانیت میرسه.
اینو میخواست. این خیلی، این همون یوم الحشر نیست؟
یوم الحشر، یوم الحشر فردانیت محض. یوم تبل السرائر، همین پرده های 70 گانه، 70 گانه و 7000 گانه، اینا برداشته میشه. هیچی پنهان نیست روی روز حشر، هیچی پنهان نیست. تبل السرائر، این تمام پرده ها برداشته میشه و انسان هرچه به بالا میره به فردانیت نزدیک میشه، نه به جمع.
انسان کامل حشره.
انسان کامل حشره. بله بله بله. مولوی در جایی میگه که بیست تا قیامت ظاهر بشه انسان کامل.
زاده شافی است احمد در جهان، صد قیامت اندر او بینی نهان. زو قیامت را همی پرسیدند که قیامت، تا قیامت را
از او قیامت میپرسن. خود قامت حضرت قیامته دیگه.
با زبان حال او گفتی بسی که ز محشر حشر را پرسد،
پرسد کسی؟ بله، خود حشر در واقع، یعنی حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و سلم که قرآن به سینه مبارکش نازل شده،
رو قیامت شد.
هم شب قدر رو طی کرده تو نزول و هم روز رو، شب و روز رو هر دو رو طی کرده.
یعنی قوسن تعبیر لطیفی استاد،
هم قوس نزول و صعود کرد. یعنی حضرت ختم مرتبت هم شب قدر هم روز حشره. بله، شب و روز هر.
بله، خیلی تعبیر زیبایی است که شما لیلة القدر را چنین معنا.
این باطن لیلة القدر، ظاهرش هم یکی از همین شب‌های ماه مبارک رمضان
به یوم الحشر وجود خودش میرسه. رو قیامت شو، قیامت را ببین،
دیدن هر چیز را شرط هستی.
خیلی زیبا. اما این بیان حضرت عالی یه بیان بسیار هم حکمی بود، هم فلسفی بود، هم عرفانی بود و واقعا هم نو بود. من خیلی استفاده کردم. اما در لسان بزرگان ما هم تعابیر لطیفی وجود داره و جناب حکیم سبزواری هم در شرح ابیات جناب مولوی لطایف زیبایی، چون خودش حکیم بود واقعا، کتل پیموده هم بود، آدم ورزیده ای بوده توی بله. ایشون راجع به آه میگه که انسان اگر حجاب‌هاشو کنار بزنه، حجاب‌ها بره کنار، همون یوم الحشر که حضرت علی فرمودی است، خودش آینه است، چهره حقیقت نشون میده. لیلت القدر، اصلا شب‌های رمضان، اصلا هر خلوتی این فرصت رو به دست سالک میده که بتونه این حجاب‌های ظلمانی و نورانی حتی همه رو کنار بزنه. و اون یوم الحشر که حضرت علی فرمودی، تعبیر ایشون نیست ولی خیلی زیباست، برسه بگه. ایشون میگه برای اینکه انسان بتونه این حجاب‌ها رو بدره، باید از آه استفاده. البته آه رو جناب مولوی میگه، ایشون در تفسیر آه میگوید، میگه آه همون درد طلب و خواستن است که وقتی شعله میکشه، مخصوصا این شبها انسان توفیق رو پیدا بکنه، خیر من الف شه، یعنی این آه است که خداوند بهش قوت میده، یک آه کوچک رو به کوه آتش فشانی مبدل میکنه تا شما راه 100 ساله را یک شبه طی بکنی. یک تعبیر زیبایی است. آه میگویم رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من، آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. یعنی به اون یوم الحشر
رسیدم، یعنی از چاه ظلمت در آمدم به یوم الحشر رسیدم.
بله. حالا سوال اینه که استاد، چه رابطه بین شب و این آه هست؟ آیا این آه همون صدای نفسه که ما میگیم آه مثلا، یا بعضی هم گریه میکنن میگن صداتون رو بلند کنید، آه و ناله، آیا معنی اینه یا آه یک جایگاه خاصی خودشو داره در عرفان؟
خیلی حرف مهمی است. آه و تعوه به قول تعبیر عربیش که همون آهه، تعوه رو از آه ساختن. آه یه چیز عجیبی است، یه خاصیت عجیبی است در انسان. اگه یادتون باشه در جلسه قبل ما درباره گریه صحبت کردیم.
بله.
شما درباره بکا صحبت کردیم، گریه.
بله.
آه از گریه هم مهمتره.
احسن.
اولا آه مخصوصا آه اگر عمیق باشه، و تنفس سعدا سعدا یا سعدا سعدا، نفس بلند، آه عمیق، آه عمیق، همون که از تعبیر و تنفس سعدا، یعنی از تعبیر آه کشید. آه وقتی برای انسان حاصل میشه که از خیلی چیزا قطع امید کرده، قطع امید این عالم، یعنی مشکلات براش پیش اومده یا در درد فراق مبتلا شده. ببین این دردمندیه، آه دردمندیه، آه علامت دردمندی از خواص انسانه. هیچ موجودی دردمند نی، توجه بفرمایید چه عرض میکنم، دردمندی که میگم درد تن نی، ممکنه حیوانات هم درد داشته باشن، این درد تنه و تمام میشه یا از بین میره یا هیچ. دردمندی گاهی ممکنه آدم هیچ دردی هم نداشته باشه، مرض هم هیچ جاش هم درد نکنه، ولی دردمنده. آه علامت دردمندیه. وقتی آدم خیلی دردمنده آه میکشه. دردمندی چیه؟ گاهی فراغ عاشقانه است و ترک تعلقات آه میاره، و فراغ عاشقانه و امید وصل آه میاره. و آه مظهر نفخت و فیه من روحه.
احسن.
نفسه. احسن. نفس بلند آدمیست. ببین انسان به نفخه زنده است، اگه نفخه الهی نبود که آدم زنده نبود، خاک بیش نبود. خود خداوند وقتی انسان رو قصه آفرینش رو بیان میکنه، داستان آفرینش رو خداوند بیان میکنه که سرشتم گل آدم رو، گلی بود، خاک بود، گل سرشتم،
به پیمانه زدم.
بله. اون وقت بعد از سرشته شدن این گل که خاک عنصره از همین آدم، نفخت و فیه من روحی، من روحی، روحم راهه، راهم از ریحه، دو مرتبه اینا هم ریشه، خود آه و روح و ریح و نفخه و اینا همه به یک معنی برمیگردن. خود نفخه الهی یعنی چه؟ نفخته یعنی چه؟ نفس الهی یعنی چه؟ عرفا میگن نفس الرحمن. خوب توجه کنید چقدر زیبا عرفا حرف میزنن،
واقعا
عالم رو نفس الرحمن میدونن، نفخه الهی میدونن. ان لله فی ایام دهرکم نفخات،
علامت
و نفخه الهی و نفس الهی همیشه این عالم نفس خداونده و انسان مظهر نفس خداونده. نفخت و فیه من روحی، از روح خودم. روح هم همون نفسه، همون راهه، همون ریحه، همون چیزیست که ناپیداست. نفخت و فیه من روحی و آه آدمی وقتی ظاهر میشه که انسان تمام توجهش به حق. وقتی که آدم آه عمیق میکشه همون وقتی است که دیگه از همه چیز قطع امید کرده و تمام توجهش به حق آدم میشه. این آه خیلی مظهریت عجیبی داره و مخصوصا اگر چنانچه در لیالی قدر آدم بتونه اون آه رو بکشه که مظهر فراغه، وقت وصال به دنبال این آهه.
احسان گر بود در ماتمی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد باید کارگر. بله استاد، یه میان برنامه رو اجازه بخواهیم استادیو بینیم. استاد عزیز، در مورد اهمیت شب فرمودید و اون چیزی که در لسان عرفا و حکما و بزرگان ما و سالکین طریق مطرحه که حقیقت شب رو با آه، شب زنده‌داری و نیایش اینا خلاصه میکنن. راجع به اهم یک تعبیر زیبایی حضرت عالی اشاره کردید که مظهر نفخت و فیه من روحیه. واقعا هم همینطوره، یعنی انسان در واقع همون نیی که بحثش بود باید در این شبها اینقدر تلطیف بشه، اینقدر پاک و مطهر بشه که دیگه اون نفخت و فی روحی درش، اون ضرب آهنگ نفخت و فی روحی در او شنیده بشه. این خیلی پیام خوبی میتونه این شبها برای ما باشه. استاد، باز در مورد تأثیر آه و حقیقت آه مطالب خیلی زیاده، مخصوصا در لسان جناب مولوی و عطار که ما بحثش رو زیاد کرده بودیم. اگر معنی آه رو همون نفخت و فیه من روحی بگیریم، که در واقع انسان محل تنین نفخت و فیه من روحی هست، نفس رحمانی خداوند هست، این از این زاویه اگر نگاه بکنیم میتونیم جایگاه واقعی آه و عبادت و نیایش رو هم در این شبها به دست بیاوریم. اما رابطه این با درد، طلب، همینجا معنی پیدا میکنه. میخواستم که یه اشاره هم بکنیم دوباره به مفهوم درد و طلب، که درد هم میتونه یک درد معنیداری باشه اینجا. درد هم همون چیزیست که بستر را برای تنین اون نفخه رحمانی فراهم بکنه. طلب هم همینطور میتونه باشه. پس همه این درد و طلب و عشق و ناله و این چیزها رو ما میتونیم در ظل نفخت و فیه من روحی قرار بدیم. آیا چنین تعبیری زیباست یا نه؟ یا اونجا که جناب حافظ میگوید که خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد و آب دیده و خون جگر طهارت کرد. باز اینجا رابطه آب دیده و خون جگر. یا فرض کن میگه قصد در عشق زدم که اهل طریقت گویم، پاک شو اول و پس دیده برام پاک انداز. باز اینجا معنی عشق هم میتونه در ظل همون نفختو قرار بگیره که همون خون جگر و طهارت قلب و همه این واژه ها رو استاد اگر بخواهیم در قالب نفخت و فیه من روحی به عنوان یه گزاره علمی یا یه تعریف علمی ارائه بدیم، حضرت عالی نظرتون چیه؟
بله، همینطور که شما فرمودید و در آغازم از اینجا شروع کردیم که هر جهان را غیبیست و هر غیبی را جهانی، کلمه درد وقتی ما میگوییم معمولا ذهنهای عادی متبادر از این لفظ رو متبادر به ذهنشون میشه که همین درد ظاهری، دستم درد میکنه، سرم درد میکنه، چشمم درد میکنه. ولی الفاظ برای معانی عامه وضع شدن به قول علمای اصول ما و به قول اهل حکمت هم. کلمه درد بر معنی درد دست یا درد پا یا درد چشم وضع نشده. درد درده، حالا چه درد دست باشه، چه درد چشم باشه، چه درد سر باشه، چه درد گوش. حالا تا اینجاش هم مهم نیست، چه درد جسم باشه، چه درد روح. من یه قدر بالاتر میخوام برم. همه دردها دردند، یه معنی دارند. ولی ممکنه دردها هزار نوع درد داشته باشیم ما، بلکه بیشتر. اینو جسمانی. درد روح هم درده، روح هم یه دردی داره. حالا درد اصلا چیه؟ اجازه بدیم درد رو معنی کنیم. تمام. یه قدر روشن بشه. درد انفصال اعضاه. مثلا این انگشت وقتی یه چیزی بهش میخوره قطع میشه، درد میکنه. یه فشار میاد، این سلول‌ها از هم فاصله میگیرن. اصلا درد اونجاییست که یک
انفصالی باشه،
یه انفصالی باشه، یه ناهمواری در اون نظام موجود ایجاد بشه. طبیعت یه نظمی داره و یه اتصالی، این نظمش در اتصاله، یعنی با همدیگه یه ارتباط و اتصالی اعضا و سلول‌های بدن دارن. تمام اعضا و جوارح انسان به طور سلولی یک ارتباط و اتصالی با هم دارن. قطع این ارتباط و اتصال و انفصال به اصطلاح تعبیر که شما فرمودین موجب درد میشه. پس در تن هم انفصالی که درد میاره. حالا اگر این انفصال در روح حاصل بشه، بله، گفت باده دردآلودتون مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. اگر درد تن اینقدر سخته، درد روح چقدر سخته. اونجا هم یه انفصالی پیدا میشه. اون انفصال در روح یعنی چه؟ روح که سلول نداره، ما روح رو مجرد میدانیم، ما معتقدیم که نفس ناطقه آدمی که همون مرتبهش روحه مجرده، اصلا روح مجرده. حالا که مجرد میدونیم که انفصال درش معنی نداره، انفصال عضوی نه، اما انفصال از مقصد،
انفصال از حق،
انفصال از حق،
دوری از معشوق،
دوری از معشوق. هجران جداییه، هجران انفصاله. و این بزرگترین درده. و همون اندازه که عظمت روح با عظمت تن قابل مقایسه نیست، به همون اندازه درد روحانی و درد معنوی با درد جسمانی قابل مقایسه نیست. اصلا قابل مقایسه نیست. ما معمولا تجربه ای از درد ظاهری داریم، ولی اولیاء خدا و مردان پاک باخته و عاشقان صادق درد معنوی رو تجربه کردن، بله، و خیلی دردمند. و اونجاست که آه میاد. آه اون از سر سویدای آدمی میاد. درسته که نفسه، نفس خیلی روحانیه. اصلا نفس همون نفخه است. ما با نفس زنده ایم. دمی فرو میرود و دمی فراز میآید. یعنی به قول سعدی، چون فرو رفت ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات. همین نفس اگه قطع بشه حیات نیست. حیات همین نفسه. حیات که خودش یه امر پیچیده است که هنوز هم نمیدونن حیات یعنی چه در ماهیت حیات. خب حیات رو بخواد از یه پزشک همین در ارتباط سلول ها و حرکت بدن نگاه میکنه، ولی خود ماهیت حیات چیه؟ حیات به همون روح بستگی داره. روح با ریح نسبت داره، ریح با نفس ارتباط. اینا همه روح و ریح و روان و اینا همه با هم ارتباط داره و همه اینا مظهر کلمه نفختوس، نفس الرحمنه. و خداوند نفس داره. نفس خداوند که نفس مثل باد نیست. نفس خداوند یعنی چی؟ یعنی یک ظهوری از مکمن غیب، از باطن که جسمانی نیست. ببین از آن نفس ما در این حال که یه حواس و جسمه، اما جسم لطیفه، اما نفس حق که جسم نیست. پس هر چی ما به نفس و روح و روان بریم معنوی تریم. توجه فرمون. اینه که در بعضی از ریاضت ها مخصوصاً عرفای اهل ریاضت هندی، حالا در عرفای ما هم بوده، یکی از اقسام ریاضت حبس نفسه که مدت ها بعضی از مرتضی مثلا ممکنه سه روزی رو آب زندگی کنه، مثلا اصلا نفسش حبس میکنه. این حبس نفس خودش یه نوع ریاضته. توجه کنی نفس خیلی معنی داره و نفس، نفسم از نفسه. حتی خود کلمه نفس از نفسه. یعنی اگه از نفس نبود، نفس نبود.
بله.
بنابراین همه این آه و ناله و که شما کلمه آه رو مطرح کردی که ظهور یک نفس عمیقه و یک سعداست، یعنی و اون از سر سویدا میاد، اینا مظهر بازگشت و تجلی و تلالوی نفختم روحی حق تبارک و تعالی. درد فراقه، دو مرتبه به همونجا میخواد بره که از اونجا آمده.
ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی،
تو زخمه میزنی،
زاری از مانی تو زاری میکنی.
اون نفختو، ما از نفختو آمدیم به نفخه الهی هم میخواد.
ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و
صدا در ماز توست،
ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات.
واقعا چه کوهی و صدا در ماز توست. حالا این کلمه کوه و صدا رو مولانا خیلی استفاده های خوب ازش کرد. اصلا میگه دل مؤمن، دل عارف، دل سالک کوهستانه. یه صداهایی همطور که در کوه صدا ما منعکس میشه، البته صدا با ندا میدونی فرق داره. ندا اون صداییست که ما در میاریم، ولی شما در کوهستان اگه یه صدای نعره بزنی، یه صدا در بیاری، اون صداست. اونی که منعکس میشه و به گوشت باز برمیگرده، اون نداست. سوی ما آید صداها را
ندا.
یا ندا. صداها را
فعل است و
کوه ما فعل ما فعل ندا ما. سوی ما آید نداها را صدا. صدا همون بازگشته. بنابراین در کوهستان دل بانگهایی هست. اگر در کوهستان دل بانگی شنیده نشه از جهان غیب، اون دل مرده است. دل انسان کوه‌ها داره، جبل‌ها داره، کل جبل راسخ. در این کوهستان دل گاهی صداهای تنین میاندازه، منعکس میشه. اگر انسان بتونه اون صداهای غیبی رو در کوهستان دلش بشنوه، اون دلش زنده است. اگر چنون صدا خاموش بشه، دل مرده خواهد.
نه بدن از سبز پوشان میشود، نه از او یک چشمه جوشان میشود، نه صدای بانگ مشتاقی در او، نه صفای جرعه ساقی در او. کو همیت تازه تیشه و از کلن، این چنین که راز بنیان برکنن. آره، اون قلبی که تنینه نفخت و فیه من روحی نباشه، باید با تیشه کلن خرابش کرد. خیلی زیبا.
نظیر این صدا رو حضرت موسی در کوه دلش شنید. حالا ظاهرش کوه صهیون بود یا کوه سینا بود. کوه صهیون یا کوه سینا، هر دو صهیون هم یک کوه، اما اون بانگی که در کوهستان دل موسی بلند شد یه بانگ دیگری بود. به همین جهت اون صدا رو که شنید کلیم خدا شد.
احسن.
و و کلم الله موسی تکلیما، اون صدایی بود که در کوهستان دل حضرت کلیم الله تنین افکند و در قلب حضرت خطیب مرتبت مرتب این صدا تنین افکن بود.
حالا یه تعبیر ملا داره حدیث زیباست که نتیجه ناله و آه و فراغ اینه که این نفخه میاد اون انفصال رو به اتصال مبدل نمی کنه. خیلی زیبا میشه.
به همین جهت ناله
هست، فریاد انسان،
به همین جهت آهه.
گوش و هوش دارید این نفحات را، در پذیرید این چنین اوقات را، نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. وقتی اون نسیم آدم استشمام بکنه ولی جان نگیره، دیگه نالش آسمان بلند میشه. خیلی زیبا بود، بسیار استاد. خب این شبها متعلق به مولا امیر المؤمنین، مولا الموحدین، مولای عارفان داره آقا. آه آه من قلت الزاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. این چه مولاییست که قطب عالم ملک و ملکوته، از کمی توشه و درازی راه و آتش فراق می ناله استاد.
در نخلستان های کوفه و سر در چاه می بره و با چاه ناله میکنه و شب حضرت امیر با شب خیلی انس داشته.
بله،
این انسی که حضرت مولا علی علیه السلام با شب داشته یه انس عجیبی بوده. من دریغم آمد که در این فرصت کوتاه از شعر از شاعر بزرگ معاصر خودمون یه بیت نخونم، که ابیات زیادی هست، من یه بیت شما میخونم. این در افسانه شب شهریار،
بله،
یه کتابی داره به نام افسانه شب. شب رو ترسیم کرده و حالات شب رو، شب و دریا، شب و کوه. مثلا آدم در کوهستان شب چه حالت داره، در دریا شب چه حالت داره، اینا رو توصیف کنه. چه زیبا که حالا جای بحثش اینجا نیست، میرسه شب و علی و چقدر زیباست. ترسیم میکنه که حضرت مولا علی علیه السلام به اون دل دردمنده که داشته با شب چه حالاتی داره. من اونا رو حالا توصیف نمیکنم، فقط یه بیتشو میخونم، بذارم وقت کم باشه. میگه شب علی دید و به نزدیکی دید، میخواد بگه خیلی معنوس بوده حضرت باشه، به نزدیکی دید یعنی حضرت باشه خیلی نزدیک، انس داشته باشه، باشه معنوس بوده. شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه او نیز به تاریکی دید.
احسان،
ببین چقدر قشنگ گفت، تو به تاریکی علی را دیده ای. این اشاره به اونم هست، خود شب علی رو دید، خیلی هم نزدیکش بود چون حضرت حضرت معنوس بود باشه، ولی شب علی رو به تاریکی دید، یعنی نتونست حقیقت علی حضرت مولا رو بفهم، حتی شب نتونست حقیقت مولا رو بفهم، گرچه او نیز به تاریکی دید. شب روان مست ولایت و علی، جان عالم
به فدای
به فدایت و علی.
آقا همینطوره. استاد از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال میکنن که چه صفتی از امیرالمؤمنین بیشتر تو رو تحت تاثیر قرار داده؟ خب امیرالمؤمنین همه صفاتش کامل مال خداست. فرمود آه علی در نیمه های
شب، که هم آه خیلی معنی داره و هم دل شب، و حضرت خیلی معنوس بود ناله های مولا در دل شب.
ای شب تو ای نفس تو را سحر ادب خواهم کرد، دیوانه ناله های شب خواهم کرد، یک آه علی که جان عالم سوزد از خانه فاطمه طلب خواهد کرد. چه خانه ای که برای حد
نور بود.
بله اینا همه نور بودن. بسیار خوب استاد، یه دعا میخوام بفرمایید در این شبهایی که دعاها مستجاب میشه به عنوان استاد در حق شاگردان حقیره.
والله خب شما دعا بفرمایید، ولی من دعایی استاد. که در اون جلسه دعای صدق از خدا خواستم.
حالا میخوام
در این جلسه محبت مولا امیرالمؤمنین در دل ما هر چی بیشتر بشه.
الله یامین، بسیار دعای زیبایی بود است، جامع و خیلی فراگیر. بله حالا خوبه که منم همین شعر رو بخونم. مرا از خاک لیلا آفریدن، نه از آدم نه حوا آفریدن، همه قالوا بلا گفتند و مستند، مرا سرمست مولا آفریدن. حالا و انشالله همه ما را از کوثر معرفت مولا امیر المؤمنین سیراب بگرداند، ما تشنگان وادی معرفت را. ای تو دریای معانی فسخنا، ای تو آب زندگانی فسخنا، ما سبوهای نیاز آورده ایم نزد تو ای خضر ثانی فسخنا. خداوند انشاءالله کام همه تشنگان معرفت را به برکت کوثر امیرالمؤمنین و دعای استاد عزیز سیراب بگردانند انشاءالله. تا دیدار دیگر با همه شما عزیزان به اتفاق استاد خداحافظی میکنیم، التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.